ما رو فلج میکنه. ما خیلی نمیتونیم تصمیم درستی بگیریم. ما آسیب میبینیم. ما واکنش های متفاوتی نشون میدیم. اسم این برای همین میاد یک سری کارها رو انجام میده. تعداد متفاوتی هست که اسمشون به طور کلی مکانیسم های دفاعی هستن. این مکانیسم های دفاعی که فرافکنی، تسعید، جابجایی، برگشت و خیلی موارد دیگه هستن، انکار، اینها رو انجام میده تا اون استراب رو از بین ببره. پس بنابراین وقتی که دیدین فکر کردین که توی سن 40 سالگی اگر تصمیم گرفتین که درس بخونید یا شرایط ایجاد شد که مثلا یک زبان جدیدی رو یاد بگیرید و با این بهونه که ای بابا دیگه از سن من گذشته، دیگه تو 40-50-60 سالگی کی دیگه میاد یاد بگیره، دیگه بابا من که دیگه نیمه پر عمرم رفته، بدونید که به صورت ناهوشیار من شما داره از مکانیسم دفاعی بازگشت یا انکار استفاده میکنه که شما سراغ این نرید. چرا؟ چون میدونه که آموزش گرفتن در این سن برای شما میتونه چالشی باشه. واقعا هم راست بگیم سخت دیگه، درس خوندن، یادگیری خیلی چیز شیرینی نیست، سخته، باید وقت بذاری، مطالعه بکنی، تکرار بکنی، تمرین بکنی. این یک مثال خیلی ساده بود که گفتم. یا مثلا اگر وقتی که بچه دوم اومد توی خانواده دوم سوم و مثلا دیدین که بر بچه های قبلیش شروع کردن این دفعه که جیش کردن تو خودشون که ما منم پوشک بکن، منم پسونک میخوام، یا مثلا خیلی اصرار کردن که پیش شما بخوابن، هیولا دیدن یا هر چیز دیگه، این مکانیسم دفاعی بازگشته. یک نکته را ما در جلسه بعدی به طور کامل به مکانیسم دفاعی میپردازیم. یک نکته دیگر هم بگم، بر اساس نظریه روانکاوی کلاسیک شخصیت ما را اگر شبیه یک آیسبرگ در نظر بگیریم، تقریبا 1/10 بیرون از آبه و 9/10 داخل آبه. اون 9/10 رو ما ناهوشیار مینامیم، اون 1/10 بیرونی رو ما هوشیار مینامیم. البته بعد از اون یک مطلبی هم حالا توسط خود فروید و هم بعد از فروید هم مطرح شد که ما این وسط هم یه مرحله سمی کانشس داریم، نیمه هوشیار داریم. این وسط قسمت کمی از اونی که روی آبه و قسمت کمی از اون که داخل آبه و خیلی وقتا از ناهوشیار ما به قول معروف درایورها، به قول معروف محرک ها، وقتی ما با یک محرک مواجه میشیم از ناهوشیار ما چیزی رو فرا میخواند و به هوشیاری ما میاد. توی این فرایند این تغییر شکل رو ما خیلی وقتا متوجه نمیشیم که چی از ناهوشیارمون اومده توی هوشیارمون و فقط یک واکنش، یک رفتار رو میدونیم، میبینیم که اسم رفتار رو میذاریم تظاهرات بیرونی ناهوشیارمون و برای همین یک واکنش رو نشون میدیم. در جلسه بعدی به مکانیزم‌های دفاعی میپردازیم و مبحثمون رو ادامه میدیم. براتون هر جای دنیا که هستید سعادت و بهروزی آرزومندم. وقتتون بخیر.
شازمویت گرهی چنده جان تا در رقص آید پرچم آزاد، تا در رقص آید پرچم آزاد. موی زیبایت میرقصد در با خنده لب پاید مجده آزاد، خنده لب پاید مجده آزاد. هر فریادت بانگ شادی جاوید بادا زن، زندگی آزادی جاوید بادا زن، زندگی آزادی. بلند تو گیسوی کمند تو دامن شب را دریده، دختر ایران از برق نگاه تو، عشق بیگناه تو، عمر شب سر رسیده.
بکشاز مویم گره ای چنده جم، تا در رقص آید پرچم آزاد، تا در رقص آید پرچم آزاد.
موی زیبایم می رقصد در باد، خنده لبهایت مژده آزاد، خنده لبهایت مژده آزادی. هر فرد یادت بانگ شادی جاوید بادا، زن زندگی آزادی، جاوید بادا زن زندگی آزادی.
شنوندگان ارجمند، بالاخره اون ترانه پخش شد و با تأخیر. خدمتون اعلام کردم که مهمان گرامی ما جناب فرزین خوشچین هستن که قبلا هم در خدمتشون بودیم و از اطلاعات ایشون برخوردار شدیم. درود بر شما جناب خوشچین و امیدوارم که بتونید.
درود بر شما و شنوندگان ارجمند.
جناب خوشچین، شما در صحبت قبلی ما اشاره کردیم به این که یک کتابی رو در دست انتشار دارین. آیا کتاب شما پایان رسید انتشارش به انجام رسید؟
کتاب که نه، الان این ترجمه بخشی از تاریخ روسیه است. یعنی بخش پایانی تاریخ روسیه به قلم سالاویوف هست.
بله.
که به ایران ربط داره به خاطر همین، وگرنه خود تاریخ روسیه خب زیاد اگه آدم فقط کارش تاریخ باشه میره دنبالش میخونه.
بله، سپاس
بذارم. زیاد ربط به ایران نداره. بله.
به خاطر مشکلات فنی که در رادیو پیش اومد یه مقدار برنامه تأخیر داشت و به همجد وقت ما خیلی کمتر و فشرده‌تر شده است. در واقع اگر که بشه 20 دقیقه شاید کمتر برنامه رو به پایان برسونیم. شما در مورد رابطه ایران و روسیه میخواستین صحبتهایی بکنید، بفرمایید که منم یه سوالهایی برام پیش اومده بتونم با شما در میون بذارم.
بله، من زیاد وقت شما رو نمیگیرم، فقط این رو خواستم اطلاع بدم خدمت شما که این بخش پایانی تاریخ روسیه هست به نام مطالعات و حکایات درباره تاریخ روسیه به قلم سرگئی میخائیلوویچ سالاویوف که یکی از تاریخ نگاران به اصطلاح مطرح و برجسته روسیه هستش. حالا تاریخ های دیگه هم هستش، به این موضوع یه مقداری از جانب دیگری پرداختم، ولی اینی که سالاویوف نوشته توجه خیلی جالبی را جلب میکنه به خودش و من فکر میکنم که مفید باشه برای اینکه خوانندگان رو بخونم. من این رو ترجمه کردم، حدود 40 صفحه هست بخش پایانی این کتاب است و در فیسبوک خودم به اشتراک گذاشتم. البته خب چون فیسبوک نمیتونه همه حجم بزرگ رو در یه جا پیاده بکنیم، به همین خاطر من مجبور شدم بریده بریده روی فیسبوک پیاده کنم تو صفحه خودم و به همین خاطر هم اونه که اول پیاده کردم آخره و اون بخش آخری که کپی کردم و گذاشتم توی صفحه اول هستش، یعنی برعکس شده.
بله.
اگر کسانی دوستان میخوان توی فیسبوک برن بخونن خیلی بهتره، چون طول میکشه و خوندنش بهتر از اینه که من از رو خونه داشته باشم. اینجا
بله، بفرمایید بحث امروز پردازیم.
بله
بله، بفرمایید شما درباره چی می‌خواست.
از شبت حضورتون که سالا بیافتی که خودش در فاصله زمانی 1897 و 1919 میزیست، گفته که شایعه هستش که پتر کبیر گویا وصیت کرده و سرزمین‌های جنوب را تا هندوستان و خلیج فارس تصرف بکنیم و این مسائل، ولی این درست نیست. پتر کبیر از خودش هیچ وصیت‌نامه‌ای به یادگار نگذاشته، اما عمل این آدم‌های بزرگ ما را وادار می‌کنه که دنبال روی اونا باشیم و همون کارهای اونا رو در عمل پیاده بکنیم. و با توجه به اینکه سالاویوف در اون دورانی می‌زیست که ایران از نظر جنگ‌های بعدی هم شکست خورد در روسیه و اهدامه گلستان و ترکمنچای بسته شد و اینا، این اشاره سالاویوف که ما میخواییم دنبال روی نصیحت پتر کبیر باشیم، در عمل خودش دیده بود این را و این را تایید میکرد. این یک چیز مهمی هستش و این مسئله رو تو همین امروز هم ما ببینیم روسیه با ما این گونه رفتار کرده و ما در هر برهه زمانی در ضعف خیلی کاملی قرار داشتیم که به هیچ وجه نمیتونستیم. آدم های روشن فکری داشتیم، منتها قدرت دولتی و اداری کشور دسترس آدم های نالایقی بوده تا الان، و ما به خاطر همین منافع ملی خودمون رو از دست دادیم، هم قفقاز و هم آسیای میانه را دست دادیم، هم منافع خودمون رو در دریای کاسپیان از دست دادیم به خاطر این حکومت آخوندها و غیره. الان همین برنامه اتمی هم که هستش، تریلیاردها دلار همین روسیه از ایران چاپیده و داره میچاپه میبره، و رفتار پوتین هم با ایران اصلا به هیچ وجه دوستانه نیست، گرچه مثلا در پیمان شانگهای مثلا ایران عضو شده، ولی روسیه دستور میده به ازبکستان و ترکمنستان که به ایران بنزین نفروشن. خب یکی از اعضای پیمان شانگهای که پیمان اقتصادی و دوستیه، چطوری میتونه دشمنانه با یکی دیگر از اعضا رفتار بکنه و اون عضو بپذیره که این هر کاری شما با ما میکنه خیلی خوب انجام میدین، بیشترش انجام بدین، ما به شما هر چی بخوایم میدیم. آخوندها اینجوری رفتار میکنن در جهان و این باعث سرفکندگی ما هستش. و عرض شاید حضورتون در اون دورانی که الان این ترجمه به اون اشاره داره، پتر کبیر اومده بعد در قفقاز و جاهای دیگه که خواسته نفوذ پیدا بکنه، به ایران دیکته کرده که همه سرزمین هایی رو که در کرانه دریای کاسپیان هستن اینها رو به روسیه واگذار بکنه، در برابرش اگه مثلا ترکیه بخواد به ایران حمله بکنه، در برابر ترکیه به ایران کمک بکنه، حفظ بکنه. و اینم دقیقاً در همون موقعی بودش که شاه سلطان حسین اومده بود سر کار در صفویه و اوضاع کشور واقعاً به هم ریخته بود دیگه، دوران شاه عباس و اون اقتدار و اینا گذشته بود و بنابراین هم ترکیه هم روسیه تحریک هایی میکردن، برای خودشون نقشه هایی میچیدن و ایران هم اصلا هیچ کاری از دستش بر نمی اومد، یعنی هیچ کسی نبود که یه کار درستی بتونه انجام بده، جلوی اینا بیسته. و همچنین انگلیس و فرانسه و جای دیگه همه اینا اومده بودن دسیسه چینی میکردن، هر کسی به نفع خودش میتونست استفاده بکنه و تنها کشوری که اصلا سازمان اداری کشوری نداشت و اصولا نمیدونست اداره کشور به چه صورت باید باشه، به صورت خامخانی اداره میخواست بکنه، ریش سفیدی میخواست اداره بکنه، ایران بود و به خاطر همین هم ضربه میدید. حتی ترکیه مثلا رئیس پارلمان داشتش، ترکیه وزیر امور خارجه داشتش، از اینجور چیزها از اروپا یاد گرفته بود و افزون بر اون هم ترکیه به خاطر اینکه سنی بود خلیفه مسلمین جهان شده بود، جای خلیفه عرب و اینا رو گرفته بود، و ایران به خاطر همین مسئله‌ای که به اصطلاح شیعه بودش، نقطه ضعف ایران همین بود که شیعه بود و به خاطر همین هم ایزوله شده بود و سازمان اداری درستی هم نداشت و ما هرگز یاد نگرفتیم که اصولاً چگونه بایستی ارتش سازماندهی بشه، چگونه باید به سلاح‌های نوین دست یافته بشه، چگونه بایستی کادرهای اداری باشن، کادرهای دیپلماتیک باید باشه، دیپلماسی یعنی چه، و اینها اصلاً به هیچ وجه در ایران مطرح نبوده و هیچ کس اینا رو نمی‌شناخته در اون دوره، در صورتی که تمام همسایه‌های ما، تمام از ترکیه گرفته تا خود اروپا و خود روسیه و اینا همه در پی این مسائل بودن و پتر کبیر که اومده بود سرکار دقیقا همه این رفورم ها رو برای روسیه پیاده کرد و روسیه رو به حالت نوین درآورده بود و این قدرت قدرت خیلی بزرگی شده بود. ما حتی میتونیم مقایسه کنیم با سوئد که در اون دورانی که پتر کبیر میخواست نقشه ها را اجرا بکنه دقیقا در جنگ شمال درگیر بود با سوئد. سوئد و فنلاند اون موقع با همدیگه بودن و دانمارک و نروژ با همدیگه بودن. دانمارک همیشه میخواستش که سوئد را هم زیر سیطره خودش داشته باشه که سوئد خودش را رها کرده بود. بعد پروس بودش، بعد لهستان بود و لیتوانی بود و بخشی از واتیکان و این مسائل و اینا بودن، بعد روسیه هم بود. اینا همه با هم دیگه علیه سوئد و فنلاند می جنگیدن. یعنی باید یه سوئد کوچک چقدر قدرت داشته باشه از نظر آتش توپخانه و نظم ارتش خودش که بتونه جلوی این نیروی عظیم بیسته. اگه ما نیروی مثلا سوئد رو در اون موقع در ایران می داشتیم ایش وقت نمی تونستن اینا قفقاز رو بگیرن، ایش وقت نمی تونستن به همه مسائل ما دست اندازی کنن. جاسوس فرستاده بودن، بعد اومده بودن که گیلان و مازندران و اون موقع استراباد بود اسمش گرگان رو اینا رو که زمیمه خاک روسیه بکنن و بیارن روسا رو تو اونجا حاکم بکنن و بنشونن و مسلمان ها رو از اونجا بیرون بکنن، مسیحی ها رو بذارن سر جاشون، ارمنستان رو بگیرن، گرجستان رو بگیرن، همه باکو رو بگیرن، بعد شمالترش که داغستان هستش و چچنستان هست و اینا همه رو در اختیار بگیرن و بعد برن همه این چیزها رو برای خودشون نگه دارن. این چیزها اینا اتفاقاتیه که می افتاد و ما اصلا هیچ کدوم خبردار نبودیم، اصلا هیچ کس خبردار نبود که در این حالتی که داره این دشمن به ما حمله میکنه، فشار وارد میکنه، در جنگ شمال درگیره، ما از این فرصت میتونیم استفاده کنیم.
بعد از اون فکر نمیکنین اینها همه برمیگرده به رژیم و دولت ایران، به ضعف ما که وقتی که خودمون آگاه نباشیم و به منافع ملی خودمون توجه نداشته باشیم، حتی خاک هیچی، خیلی مسائل دیگر رو اصلا ما در اختیار اونا قرار بدیم، خب اونا از این مسئله سوء استفاده میکنن. بعد اگر ایده هم که پتر کبیر داشته، فکر میکنم اینها مراحلی بوده که در اتحاد جماهیر شوروی بوده و پیاده شده و بعد دیگه الان کشور روسیه شده، خیلی شرایط فرق کرده. در رابطه با ایران شما گفتین که الان دارن ایران رو میچپن، اینا همه برمیگرده به خود ایران، به خود رژیمی که ضعف داره و توانایی رو نداره. میتونسته چطور ایران یک زمانی کشور خیلی قوی بوده در زمان هخامنشی و بعد به این صورت در اومده؟ خب اتفاقات زیادی در تاریخ افتاده، ولی من فکر میکنم که هر اتفاقی که افتاده ضعفه. یعنی نظر من اینه که این برمیگرده به دولت ایران. خب اگر که اجازه بده اون کسانی هم که حالا فقط روسیه، نه مگر اتفاقاتی نیفتاده؟ مگه کودتا در ایران توسط امریکا انجام نگرفته؟ مگه توسط سیای انجام نگرفته؟ مگه دولت مصدق با عملیات آژاکس سرنگون نشده که دنباله شده یک همچین رژیم شاه تونست مستقر بشه و به این آخوندها به همین رئیسی و غیر ذالک زمینه رو برای اینا آماده کردن. اینا اومدن توسط خمینی بر ما مسلط شدن، الان دارن هر کاری که میکنن. ولی من فکر نمی کنم که مثلا غرب به فکر منافع ایران بوده، ولی شرق همیشه خواسته ایرانو بچاپه. من فکر می‌کنم چون من می‌خواستم راجع به مسائل روزم یه مقدار صحبت بکنیم، چون اگر بخوایم ما به اون کتاب پردازیم زمان خیلی بیشتری لازم داریم. متاسفانه امروز خیلی زمانمون کوتاه شده.
بله، به صورت خلاصه خدمتتون عرض کنم که همینجور که شما هم درستی اشاره فرمودین، هیچ دولتی در هیچ جای دنیا نمیتونیم پیدا بکنیم که به فکر منافع ایران باشه. هر کسی به فکر منافع خودشه.
دقیقا.
جز این حکومت آخوندا که به فکر منافع همه هستن غیر از ایران. اینا همه چیز به همه میدن، به رایگان هم میدن، به زور هم میدن، میگن بیاین نفت ما رو ببرین، گاز ما رو ببرین، پول ما رو ببرین، بنزین ما رو ببرین. میبرن به لبنان بنزین و گازوئیل و همه چی میدن، بعد وقتی کفگیر به ته دیگ میخوره، وقتی نمیتونن دیگه، بنزین کم بود دارن، میخوان بخرن از جای دیگه. هنوز هم مثلا خودشون نتونستن پالایشگاه رو درست راه اندازی کنن که نفتی که از ایران میجوشه، خب اینا بیان این نفت رو بتونن خودشون تصفیه کنن، بنزین مرغوب و روغن موتور و این چیزا، روغن ترمز و اینا درست بکنن بتونن بفروشن. و اینا میگن الان مثلا یه لوله گاز میزنن، میگن که ما میخوام بریم به پاکستان ارزان گاز و نفت بفروشیم. خب چرا این کارو بکنی وقتی روسیه به تو داره میگه که دیکته میکنه، میگه که به ایران بنزین نفروشین به اعضای شانگهای؟ این چه جور اعضای شانگهاییه؟ برای چی تو اعضای رعایت میکنی؟ تو میتونی از همین موضوع استفاده کنی. الان روسیه وضعش با اروپا در اوضاع درست نیست، میتونی استفاده کنی بگی ما گاز اروپا رو تامین میکنیم.
نظرتون در مورد
ورق رو برگردونی یه حالتی بکنی که دیگه اون
خب مدیریتشون فاسده، این کاملا مشخصه. در مورد این قرارداد بریکس چی فکر میکنین؟ ایران
بریکس هم خب اینم بازم همون میخوان یه دیر رو میخوان توی بریکس، میخوان که تعداد خودشون رو زیاد بکنن و کسانی هم که خب خیلی ضعیف هم همه چی به همه باش میدن برای میخوان و از نظری که مثلا نمیشه. یه رای گیری بخوان باشه، یه چیزی به صورت سمبولیک، و در ضمن هم ازش استفاده میکنن. همه این کسایی که تو بریکس هستن میتونن از ایران استفاده کنن. ایران هم همه چی به همه میده، رایگان میده، از سنگ آهن گرفته تا هر چیزی.
چون ایران حمایت مردمی نداره. خب البته معلوم، وقتی ببینید سیاست داخلی داریم، سیاست خارجی داریم، و سیاست داخلی خیلی مهمه که بتونه یک کشور در سیاست خارجیش مورد تایید سیاست داخلی قرار بگیره و موفق بشه، و به همین جهت و حمایت مردمی نداره به سیاست خارجی پردازه. یه تنه فقط سیاست خارجی نمیتونه، تو دو بالا هستن که به هم ارتباط دارن، بعد تو در داخل مردم تو راضی نگه داشته باشی تا کاری که میکنی مورد تایید مردم قرار بگیره.
از نظر روابط بین الملل که هستش که نوشته میشه این برانور هست، این را بارها تایید میکنه، تاکید میکنن توی مسائل روابط بین الملل که سیاست خارجی تابعی از سیاست داخلی کشور باید باشه. اگه سیاست داخلی کشور هر راستایی که داره در همون راستا باید منافع خودش رو در جهان دنبال بکنه که مطابقت داشته باشه با منافع داخلی خودش. هر کشور این رعایت میکنه جز آخوندها.
دقیقا.
و اینه که مثلا در ایران چه دولت‌های سر کار اومدن و اینا، حالا ما اون موقع های مقداری کم آگاه راه بودیم، یه مقداری خب این مسائل به ما نمی رسید، ولی الان ما در جهان پراکنده هستیم و خیلی ها در خیلی جاها سواد دارن و میشناسن، زبانهای مختلف رو میدونن و ما میتونیم یه ملت آگاهی باشیم به خاطر اینکه ما بتونیم مسائل رو دنبال بکنیم و آگاهی به دست بیاریم. من برای خاطر همین مثلا از روسی که خب ترجمه کردم، اون که دست من برمیاد، که این رو در اختیار همه بذارم که مردم این آگاهی رو داشته باشن که چگونه بایستی رفتار بکنن با کسای این. وقتی آدم یه مطالبی رو ترجمه نکردن و آدم دسترسی بهش نداره، مثل دوره شاه که دسترسی زیادی به مطالب نداشتیم، سرمون کلا میره. به خاطر همین من فکر کردم که این بخشی هستش که خیلی مهم هستش.
من یه سوالی دارم از شما به خاطر مسائل روز. نظرتون در مورد این که پریگوژین رو میگن که پوتین اینو انتقامش گرفته و این کار انجام داده چی هستش؟ زمان اون فشرده است، بفرمایید.
این دقیقا همین مسئله هستش، این نشون داده. این من فکر کنم که این که من دارم میبینم، ما ایوان مخوف داشتیم در روسیه، ایوان چهارم.
خب جناب خوشی، من با نظری شما موافق نیستم. من میخواستم بگم من که به نفع پوتین نیست اصلا الان این کار بکنه. پوتین اگرم بخواد انتقام بگیره، چون ببین آگاهی سیاسی پوتین خیلی بیشتر از منه، نمیاد الان که هنوز کارش تموم نشده این وسط احتیاج داره به پریگوژین بیاد مثلا این کار انجام بده، چون همه میگن
نیازی نداره بهش. من یکی از چیزایی که فاکتایی که مهم هستش که فکر میکنم این خیلی جالبه توجهتون رو بهش جلب بکنم، بیانیه‌ای که پوتین پس از این شورش پریگوژین منتشر کرد، اومد اون سخنرانی رو کرد. این سخنرانی خیلی خیلی شمرده، خیلی محکم، خیلی با اعتماد به نفس و خیلی روش کار کرده شده بود. یعنی این سخنرانی پوتین سخنرانی نبود که فل بداهه اسپونتانت باشه، خب یا مثلا در مدت کوتاهی تهیه شده باشه. این رو حتی پیش از این شورش تنظیم کرده بود به این حالت، و این وقتی که شورش میخواست انجام بشه، میخواد پوتین میخواد یه کاری میکنه که همون دیکته میکنه، به ایران هم دیکته میکنه این سیاست رو، یه بحران کوچیک ایجاد میکنه که خودش رو از یه بحران بزرگتر خلاص کنه، رها کنه. این بحران کوچیک، و میدونسته که پریگوژین کسی نیستش که بتونه کاری انجام بده، حتی اومد پایین گرفت یه جاهایی رو،
یه دقیقه میشه فرصت ندیم،
طرف روسیه، طرف مسکو، هیچکی ازش حمایت نکرد، و این رو حتما یه دستکاری توی چیز کردن. بعد تحلیلگران روسی هستن در رادیو سوابودا و جاهای دیگه که اینا دقیقاً این مسئله رو تایید میکنن که
خب نظر شما الان اینه که انتقام گرفته شد. چون من به خاطر اینکه وقت نداریم فقط دارم این کار میکنم، چون به پایان برنامه رسیدیم، فقط من فکر میکنم که ببینین اصلا به نفعش نیست که پوتین این الان از بین بره. همه منتظر همینن، همه بلافاصله گفتن، در صورتی که هنوز اون هواپیما شخصیش که سرنگون شده 10 نفرش کشته شدن، ولی کاملا حال مشخص نیست که چه بلای سر این پریگوژین اومده. ولی نظر من، یعنی من اگر جای پوتین بودم هیچ وقت الان این کار نمی کردم، میذاشتم جنگ تا مراحل برسه که دیگه موفق شده باشن که این کار رو انجام بدم. بعد ببینید این پریگوژین رفتش به نیجر که کمک بکن، چون گروه های نیروهای زیادی در آفریقا دارن. الان میدونید که دولتی که سر کار اومده توی نیجر، این جنرال عبدالرحمن تیانی، این الان موافق غرب نیست، این میخواد مثلا بره کمک بگیره از شرق، و به همجد این پریگوژین هم رفتش که از این نیروی، یعنی دولت کودتا حمایت بکنه، که حمایت مردمی داره این دولت کودتا.
یکی از چیزایی که
الان میدونیم بهترین نقشه بود، چون بایدن گفته بود که ببین این بهترین زمان بود که یک توطئه ایجاد بشه، این پریگوژین کشته بشه و بگن که این پوتین بود که انتقامش رو گرفت و به گردن پوتین بیفته. ولی حالا به هر حال ما برنامه‌مون تموم شد و هیچی دیگه متاسفانه
نمیتونیم.
خیلی ممنون از شما، در فرصت دیگه
برای شما و شنوندگان شما روز خوشی آرزو.
شما هم همینطور در فرصت دیگه به این مطلب خواهیم پرداخت. روز شما خوش، سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم و از این تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه زن زندگی آزادی رو با هم میشنویم.
آزادی، 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 آزادی.
از کامیار.